به نام خدای گرداننده احوال ها، پیش از هر چیز تولد آفتاب و ماه سپهر عرفان ایران یعنی شمس و مولانا را تبریک عرض می کنم و آرزو می نمایم تا از پرتو وجود این دو جان گوینده و شنوندگان روشن شود. قصد دارم در فرصت کوتاهی که پیش آمده است سخنی در حاشیه غزلی مشهور از مولانا را تقدیم دارم، اما پیش از آن مقدمه‌ای کوتاه را بایسته می دانم که عرض نمایم که این مقدمه در فهم آنچه گفته خواهد آمد مؤثر و مفید به نظر میاد. درباره اینکه آیا می شود شعر به ویژه غزل را ترجمه کرد یا بیت به بیت شعر کرد، مناقشه بسیاری در نزد بزرگان هست. بسیاری از آنان بر این باورند که نمی توان شعر را ترجمه کرد یا ابیات غزل ها را به ویژه به صورت نثر درآورد و بیان کرد و نام آن را شرح و توضیح نهاد، زیرا بخشی از پیام یک شاعر در موسیقی شعر نهفته است و در این برگردان و شرح و توضیح آن تراوت و آن روح از بین می رود. بقول دکتر شفیعی، شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل هست و تبلور اون در یک زبان آهنگین هست. در این ترجمه و شرح و توضیح بر اساس این تعریف بیگمان آن زبان آهنگین از بین می رود و بخشی از معنا و حس و شور و عاطفه‌ای که قرار هست خواننده و شنونده از آن به دست بیاورد از بین و منهدم می شود. اگر از این سخن بگذریم و به این بسنده کنیم که یک شعر در این مفهوم که در حاشیه غزل بتوان نکته هایی رو مطرح کرد، به این نتیجه می رسیم که چون این کاری روان ما رو برای پذیرش پیام اون غزل و تجربه اون ذوق جاری در اون آماده تر و پذیراتر می سازد. این بحث درباره غزل های مولانا در دیوان کبیر حالت خاص و ویژه‌ای پیدا می کند، زیرا مولانا در عرصه سرایش غزل از بعد سبک و ساختار و محتوا تجربه های نو و خاصی کرده است که در بسیاری از آثار شاعران پیشین و پسین او نمیتوان این خصوصیات رو پیدا کرد، از جمله این که در دیوان شمس از غزل های دو سه بیتی پیدا می شود تا غزل های 92 چند بیتی. گاه مولانا در غزلها داستان سرایی می کند و یا تصویرهای شگفت و بدیعی را به ما عرضه می کند که بی سابقه اند، یا این که مولانا بحرهای گوناگون عروضی رو طبع آزمایی کرده و در حوزه مطرح کردن مزامین تنوع طلبی بسیار پردامنه ای انجام داده. به قول خانم آن ماری شیمل، مولوی شناس آلمانی، در غزلیات مولانا می شود از پیاز پوسیده و درخشندگی قرص ماه و سرگین الاغ و نسیم جانبخش بهاری پیدا کرد و چیزهای دیگر. گرایش مولانا به سبک خراسانی در روزگاری که رفته رفته می رفت تا سبک عراقی فراگیر بشود قابل تأمل هست. مولانا هرچند شاعری خودش رو چونان دست در اشکم بکردن به خاطر اشتیاق و اشتهای میهمانان دانسته، اما بررسی شعرهای او نشان می‌دهد که چندان غیر جدی نیز نبوده است، هرچند که معتقد هست منشأ شعرهای او در واقع خیالهای خام او نیست، از جمله آنجا که می‌فرمایند: ای که درون جان من تلقین شعرم می‌کنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. این در واقع مولانا غزلگویی خود را نوعی گردان نهی به یک فرمان درونی الهام بخش تلقی می کرده و معرفی کرده. یا اینکه خون ببین در نظم شعرم من گر بحر آنک، دیده و دل را به عشقش هست خون پالایی. خون ببین در نظم شعرم شعر منگر بهر آنک، دیده و دل را به عشقش هست خون پالایی. یا این که در واقع به ما گزارش داده که آنچه که به عنوان شعر از من میبینید در واقع رنگی است که من به خونی دادم که در من جوشیدن گرفته است. خب از این مقدمه اگر بگذریم، اکنون نوبت اون هست که به غزلی بپردازیم که منظور اصلی این گفتار هست. غزل مشهوری از مولانا هست که شاید بیشتر شنوندگان آن رو در اجرای بسیار زیبای استاد شهرام ناظری در گل صد برگ تجربه کرده باشند و شنیده باشند. همان غزلی که می‌فرمایند: چو دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون. این غزل در بحر هزج مثمن سالم، یعنی همون بحری که مفاعیلون 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 هست سروده شده و به نظر می رسد که الهام گرفته از ابیاتی از عطار و سنایی باشد که در دنباله به اون اشاره خواهم کرد. به ویژه شیخ عطار غزلی دارند که شاید روح حاکم بر این غزل مولانا باشه، همان غزلی که می‌فرمایند: چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد، بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد. شاید این غزل بیشتر تحت تأثیر این غزل از عطار بوده باشد. خب در دنباله سعی می‌کنیم که در تصویرهایی که مولانا مطرح کردند یک درنگ و تأملی داشته باشیم و بیت به بیت پیش برویم تا ببینیم که این غزل داستانگونه در واقع چه پیام کلی دارد. اگر قائل باشیم که کل این غزل در آن نوعی وحدت مضمون مشاهده می شود. خب از بیت اول آغاز کنیم: چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون. وقتی که احوالات بزرگان عارفان و صوفیان رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در آثار اونها خواه به صورت نثر یا به صورت نظم گاه نهیب‌ها و پرسش‌هایی مشاهده می شود که این نهیب ها و پرسش ها و تأمل ها حکایت از آن می کند که در کار سلوک آنها چه بسا وقفه ایجاد شده باشد، با نوعی جفای محبوب روبرو شده باشند و در شرایط روحی روانی قرار گرفته باشند که توضیح و تبیین دقیق و واضحی برای خود ندارند. یعنی یه جلوه‌ای از تحیر در وصف احوال خیش. بیشتر ممکن است که این تیپ احوالها محصول قبضها باشه یا روبرو شدن با شگفتی هایی که در مسیر سیر و سلوک پیش میاد و نوعی تنهایی و در خود افتادگی رو این بزرگان تجربه کردن. خب در این غزل می‌فرمایند که من از کجا می‌دانستم که چون این سودا، یعنی چون این خیالی که خیال عاشقی باشه، من رو این گونه مجنون میکنه، یعنی عقل من رو زایل میکنه و من دچار نوعی جنون میشم. در اینجا سودا رو میشود با پاره ای از ابیات دیگر مولانا پیوند داد، به ویژه آن ابیاتی که مولانا از بازار عشق یاد میکنه، یعنی عشق رو بازاری میبینه که در واقع سالک در اون بازار وارد میشود تا در آن بازار در واقع کالای مورد نظر خودش رو بخره. اونجایی که مولانا میفرمایند که در واقع دل یا عشق بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. بله، پس در اینجا مولانا تو گویی به خودش داره توضیح میده که خودت رو خیلی در رنج نیفکن، تو چه میدانستی که این خیال، این سودا که تو رو به بازار عاشقی کشاند، نهایت کار آن جنون توست، مجنون وار شدن و در سرگشتگی ها رها شدن. این شرایط مجنونی که دل تو دوزخی شده است، آتشین شده است. در اینجا دوزخ در مقابل بهشت نباید در نظر گرفته شود. دوزخ به معنای مطلقیت سوزانندگی و آتشین بودن، همچنان که اشک‌ها رو مولانا به جیهون تشبیه میکنه برای این که کثرت این قطرات اشک رو و یا حجم این قطرات اشک رو در اغراق شاعرانه برای ما تصویر بکنه. پس مولانا در یک فضایی وارد شدند که عقل او زایل شده، مجنون شده، دل او دوزخ شده از فرط سوزانندگی و چشم او جیهون شده. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. مولانا همین بحث سیلاب رو که وارد او خواهیم شد در بیت دیگری اینگونه فرمودن: جمها چو سیلابی روان، تا ساحل دریای جان، از آشنایان منقطع، با بحر گشته آشنا. خب در اینجا در حقیقت مولانا اشاره میکنه به این که یک سیلابی ناگهان آمد. مولانا بر این مفهوم ناگهان بگویم شکلهای گوناگون در مثنوی و غزلیات شمس اشاره کرده، از جمله مگر ناگهان آن عنایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان، یا رستخیز ناگهان، نوعی غافلگیری، نوعی وارد شدن چیزی حادثه وار، همچنان که سیلاب یک باره آغاز می شود و شهری را و مزرعی را و دشتی را در هم می کوبد. در اینجا مولانا وجود خیشتن رو تشبیه کرده به یک کشتی، کشتی وجود خودش که در یک حالتی از اطمینان که بر خشکی بوده، منتظر فرصت مناسب بوده، این سیلاب وارد می شود و این کشتی رو حرکت می ده و اون رو وارد یک دریای پرخون می سازد، دریای پرخونی که در واقع دریای عشق باشد. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. در واقع مولانا تشبیه کرده خودش رو به یک کشتی که یک سیلابی در ناگهانیت به تعبیر سهراب سپهری حادثه عشق رخ میده و اون رو میکشونه به یک دریایی. مولانا به این مفهوم خون بسیار توجه داشته و در واقع برخلاف تصور خیلی کسان، عشق در نزد مولانا امری مخملی نیست. حتی در ابیات مولانا عشق رو به شیر سیاه تشبیه کرده، شیری که از بیشه غیرت حق بیرون می جهد. نهایتاً این کشتی در واقع کشیده می شود به دریای عشق بی اختیار. شاید از همین نقطه باشد که می شود فهم کرد این در واقع بیت اشاره‌ای داشته باشد به ورود شمس تبریزی به زندگی مولانا که در کتاب مناقب العارفین و رساله سپهسالار درباره چگونگی دیدار این دو بزرگ داستان‌ها هست که در این فرصت کوتاه مجال تکرار آنها نیست. خیلی خوب، داستان از اینجا آغاز می شود. پس مولانا با یک مقدمه‌ای توضیح داد که من در چه وضعیتی هستم، حالتی که مجنونوار دلم آتشین است و دو چشمم مانند جیهون اشکبار، و توضیح داد که من بیخبر بودم، نمیدانستم که یک باره یک سیلابی ناگهان بر من وارد شد و من رو به این دریای در حقیقت طوفانی و خونآلود عشق کشوند. بعد چه رخ میدهد؟ زند موجی بر آن کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. بله، این سیلاب کشتی وجود مولانا را وارد دریای پرحادثه خونآلود کرد و ناگهان این کشتی موجی بر اون وارد می شود و کشتی رو در هم می کوبد و تک تک می سازد. اینجا شاید اشاره به مقام خرابات و در هم ریخته شدن نظم زندگی مولانا و تک تک شدن و پاره پاره شدن اون ساختار تنظیم یافته زندگی مولانا باشد، یا تک تک شدن پاره وجود. هر سر موی حواس من به راهی می رود. خب کشتی شکسته میشه، تخته های اون بازیچه دست امواج میشن که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون، موج ها یکی در پی دیگری این تخته ها رو بالا و پایین میبرند و از این سو به آن سو. در چنین اوضاع احوالی که این پاره های وجود بازیچه دست امواج هستند، یک باره از قعر این دریای پرخون عشق نهنگی هم برآرد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. پس یک سیلابی ناگهان میاد، یک کششی از جانب حق که نسیم حضور شمس تبریزی باشه و اشارت او به این که چگونه به او فرمان داده شد به جانب قونیه برو. مولانا مستعد شد برای عاشقی. وسط چنین کشاکشی یک بار نهنگی هم برآورد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. این نهنگ در نگاه مولانا بسیار قابل تأمل هست. شاید به واسطه دم نهنگ این اصطلاح ساخته شده، نهنگ لا، چون همونطور که شنوندگان عزیز استحضار دارند، این عبارت لا اله الا الله رو اصطلاحاً عبارت نفی و اثبات میگن که در دو قسمت اول لا اله نفی، سپس الا الله اثبات. گاهی به جاروب لا یاد کردن. هرچه هست این نهنگ لا یا جاروب لا در اندیشه عارفان قبل از مولانا چون سنایی هم مطرح بوده. شهادت گفتن آن باشد که هم زول در آشامی، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. اون حرف نهنگاسا لا هست. یا خود مولانا فرمودند عشق گشاید دهن از بحر دل، این همین معنای این غزل است. عشق گشاید دهن از بحر دل، هر دو جهان را بخورد چون نهنگ. یک بیتی هست که پاره اون رو به عطار و پاره به امیر خسرو دهلوی منتسب کردند که خیلی با این بیت از غزل مورد بحث ما در مولانا شباهت داره. ز دریای شهادت گر نهنگ لا برآورد هو، تیمم واجب آید نوح را در وقت طوفانش. ظاهرا بیشترین استفاده رو از حرف لا همین حضرت خداوندگار بلخ مولانا کرده باشند. بله، خلاصه این نهنگ هم میروبد و در هم میکوبد و اون دریا رو در واقع میخوره، یعنی میرسه به اون مرتبه‌ای که عاشق عشق رو هم فراموش میکنه. شور و شر و نفع و ضر و خوف و امن و جان و تن، جمله را سیلاب برده میکشاند سوی لا. خب شمس تبریزی میتواند نمادی از این نهنگ باشد آنگاه که در کار مولانا وارد میشود و مولانا در واقع سر میسپره به شمس. خب زمان میگذره، این نهنگ ارزم به حضور شما با دریا به چالش کشیده میشه و همه چیز رو میخورد، یعنی تمامی اعتباریات، ارزشها، منصبها و جایگاه در واقع این کشتی تکه تکه شده که مولانا باشه، همه توسط این نهنگ خورده میشه. در داستان ها هست که حتی شمس کار خواندن کتاب پدر مولانا را نیز ممنوع کرد، دیدار شاگردان مولانا را محدود کرد و مشروط کرد به دادن هدیه و دیگر غذایا. خب حالا چه اتفاقی میفته بعد از این؟ شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قهر ناگاهان به دست قهر چون قارون. این دریا، این دریای پرخون که نهنگ در آن زیست می کند، و اما غیرت حرف لا نهنگ رو با وطن به جدال می رساند، به نوعی ستیز می کشاند و نهنگ در واقع قصد خیش می کند. خب همه چیز که خورده شد، رفته رفته آبها همه در وجود نهنگ جمع شدند، تمام اعتباریات و غیره خلاصه شد در وجود جناب شمس تبریزی. دریا به یک هامون، به یک بیابان، به یک صحرا، به یک دشت تبدیل شد بی آب. خب نهنگ، این موجود آبی، در این صحرا و دشت چه سرنوشتی خواهد پیدا کرد جز مرگ، جز فراق، جز جدایی؟ در اینجا شاید بشود گفت که آنچه که شمس تبریزی نابود کرد، در واقع شرایطی رو به وجود آورد که اون شرایط عکس العمل نشون دادن به شمس تبریزی، یعنی عرصه بر شمس تنگ شد و شمس در حقیقت ناگاه ناپدید شد در قعر ناگاهان. این تعبیر بسیار زیباست. چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا، چو دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بیچون. خیلی خوب، این تبدیل ها یکی پس از دیگری رخ دادند. ناگهان سیلابی آمد، کشتی به دریا کشیده شد، کشتی شکسته شد، نهنگی پیدا شد، نهنگ نیز توسط هامون از بین رفت. اینها یکی در پی دیگری تبدیل هایی بودند که رخ دادند، که دیگر نه هامون ماند و نه دریا، دشت هم از بین رفت. یعنی در واقع مولانا رسید به یک بلهوت بی کسی که دیگر نمیشد وضعیت او رو دریا نامید، نه وضعیت او رو هامون نامید. خب مولانا در تبیین شرایطی که در آن قرار گرفته دچار نوعی تحیر می شود. چه دانم من دیگر چون شد؟ نفهمیدم دیگه بقیه ماجرا چگونه شد. چرا؟ زیرا چگونگی ها، وضعیت و کیفیت آن چیزی که من در آن قرار گرفتم غرق شد در تجلی حضرت بیچون. ای خوشا آن چون که در بیچون رسید، در حیاتستان بیچونی خزید، در یک وضعیتی غیر قابل وصف که نمی شود آن را عاشقی نامید، نمی شود آن را وصال نامید، نمی شود آن را فراغ نامید. و نهایت این که چه دانم‌های بسیار است، لیکن من نمی‌دانم که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون، یا که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. مولانا می‌فرمایند که این نیست که خبری نباشد. بله، موضوعات مختلف، تفسیرهای مختلفی هست، اما من نمی‌دانم، اما من به اونها آگاهی ندارم. چرا؟ زیرا من افیون خوردم، افیونی که من را گنگ کرده است، و لذا نهایتاً قدرت تبیین و توضیح ندارم. منگو در واقع پریشانم، سخنم معقول و روشنگر و توضیح دهنده این که چه اتفاقی دیگر افتاد نیست. خب اینجا در حقیقت نوعی اشاره هم می شود دید به تخلص مولانا در شعر، که خاموش است و خموش است و واژه‌های دیگری از این دست، که مولانا آنچه که برای او رخ داد رو اندکی بهش افیون دادن تا گزارشی در واقع به ما ندهد. شاید اشاره به اون بیت‌ها باشد که فرمودن بلبلانه نعرزن بر روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل. یا این که من سخن میگویم تا سخنها رو نگفته باشم. کوتاه سخن این که این غزل از مولانا رو میتوان به گونه ای با نگاهی تعویلی روی و روی کردی تفسیری گزارشی دانست از سیر تحولاتی که مولانا پیدا میکند، و شاید این غزل از غزلهایی باشد که بعد از رفتن شمس تبریزی از قونیه سروده باشد، با آرزوی آن که آنچه گفته شد اندکی توانسته باشد غزل رو روشن‌تر کند و تاریک‌تر نکرده باشد. سخن رو به پایان می‌بریم و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.